سلام و عرض ادب، با قسمت بعدی خلاصه کتاب شفای زندگی در خدمتتون هستم. ما صفحه 12 از خلاصه کتاب هستیم که فایلش هم داخل کانال تلگرام هم داخل سایت موجود هست. موارد نشانگر عدم خیشتن دوستی، اینا رو چه در خودمون دیدیم چه در دیگران، باید حواسمون باشه که یا خودمون یا دیگری دوچار این مشکل هستیم. عدم خیشتن دوستی یک مشکله. حالا ممکنه یکی بگه آقا همه اینطوری هستند. خب چون همه اینطوری هستند دلیل نمیشه که این درست باشه. خب خیلی ها ممکنه مشکل داشته باشن. شما بگو اصلا 60 میلیون نفر از جمعیت، تعداد تعیین کننده درست و غلط نیست. یک، مدام به سرزنش و انتقاد از خودمان میپردازیم. دو، با غذای بد، الکل، سیگار و مواد مخدر به جسم خودمون صدمه میزنیم. سه، این اعتقاد را که دوست داشتنی نیستیم برمیگزینیم. چهار، میترسیم برای کار و خدماتمان پاداشی مناسب بطلبیم. این خیلی بلده تو ایران. در بدنمان درد و بیماری میآفرینیم. ما میآفرینیم، نه به خاطر عامل بیرونی، به خاطر خودخوری است. در مواردی که برایمان منفعت در پی دارد مسامحه می کنیم، دست دست می کنیم، سازش می کنیم، فروتنی علکی می کنیم، سریع پیگیری نمی کنیم. مورد بعدی، در آشفتگی و بی‌نظمی زندگی می کنیم. قرض و فشار برای خودمان ایجاد می کنیم. همسر و دوستانی برمی گزینیم که ما را تحقیر می کنند. اینا اصلا شوخی نداره دوستان. داخل پرانتز میگه این بخش از کتاب وجه اشتراکی با کتاب مایندست یا ذهنیت دارد. کتاب بسیار نابیه، حتما تهیه کنید، مطالعه کنید. موارد دیگر اینطوریه: اگر به هر طریق خیر و صلاح خود را انکار کنیم، آقا من دوست دارم اینطوری زندگی کنم، من نمیخوام تغییر کنم، آقا من مثلا نمیتونم این کارو بکنم، میشه طریقی که ما میام خیر و صلاح خودمون رو انکار میکنم. مورد بعدی، بی ارزش پنداشتن خوده. همه آدم ها ارزشمندن، هر کس خودشو بی ارزش میدونه، این یکی از اون نشانهای عدم خیشتن دوستیه که باید درمان بشه. این آدم باید بستری بشه تو درمانگاه توسعه فردی، یا بره تراپی، یا بره پیش روانشناس، یا بره کتاب بخونه. به هر دلیل برای هیچ کاری تلاش نمی کنیم و نقشمان را ایفا نمی کنیم، آنگاه اتفاق نمی افتد، پس نتیجه میگیریم که لیاقتش رو نداریم. نگاه کن، میگه برای هیچ کاری تلاش نمی کنیم، نقشمون رو ایفا نمی کنیم، نمی جنگیم، وقتی اتفاق نمی افته نتیجه میگیریم که لیاقتش رو نداریم. یا مثلا فلان ایده به ذهنمون میرسه یا یکی بهمون توصیه میکنه، پیشنهادی میده، میگیم سخته. میدونی؟ خب کی گفته تو نباید مثلا یه کاری رو انجام بدی که به نفعته که سخته؟ ما کارا رو بر اساس آسونی سختی انجام میدیم. این در حالیه که آدمی که خودشو دوست داره میگه من این کاری که به نفعم هست رو انجام میدم، حالا میخواد آسون باشه یا سخت باشه، اونشو دیگه کار نداریم. و مورد آخر اینه که از ابراز احساسات، اعتراض و درخواست کردن فراری هستیم. این نشانه های عدم خوددوستی است. این نشانه ها رو داشته باشید دوستانی. همین چند مورد میتونه به شما هینت بده، سر منشأ بده که آقا مشکل از کجاست، چرا زندگی ما درست نمیشه. ببینید اگر این موارد رو شامل حال شما هست، شما باید یا باید بری پیش روانشناس یا تراپی یا کوچ یا مربی توسعه فردی یا کتاب بخونید در این زمینه، یا دوره بخرید، یا فیلم ببینید در این زمینه، یه کاری باید واسش بکنید. درسته؟ متن بعدی خبری نیست. اینجا داره ایراد شما رو بهتون میگه یا اعضای خانوادتون، فرقی نمیکنه. مثال میگم اینجا میگه از ابراز احساسات، اعتراض و درخواست کردن فراری هست. خب اگه همسر ما به ما اعتراض نمیکنه خبر خوبی نیست، چون ما هممون ایراد داریم، ممکنه از دستمون در بره یه چیزی بگیم یا زندگی که ساختیم ایدئال نباشه. فرد مقابل وقتی اعتراض کرد این نشونه خوبیه. چرا؟ چون امید به اصلاح داره. اعتراض با غر زدن فرق میکنه، اعتراض با تنامی صحبت کردن فرق میکنه. اعتراض آقا این چه وضعشه، درست کن دیگه، آقا اینو چرا اونجوری میکنی، چرا زوده، چرا دیره مثلا. خب یه اعتراض منطقی نمیشه هیچ وقت. یا ابراز احساسات نمیکنه، آقا من نسبت به این موضوع همچین حسی دارم. خانواده تو این، خانواده من این، رفت و آمده تو این. اگر این اتفاق بیفته، ببین توی کشور وقتی مردم اعتراض نمی کنن دیگه ول می کنن، یعنی چی؟ امیدی به اصلاح ندارن دیگه. در عوض اگر اعتراض بکنن، نظر بدن، یعنی فکر می کنن که گوش شنوایی وجود داره. پس شما هم این موارد رو برعکسش رو هم در نظر بگیر. مثلا میگه همسر و دوستانی برمی گذینیم که ما را تحقیر می کنن، مواظب باشیم رفتار ما تحقیرآمیز نباشه، مواظب باشیم ما باعث بی‌نظمی نشیم، مواظب باشیم ما اون حمایتی که باید به دیگران بکنیم و دریغ نکنیم که اگر براشون مواردی هست که منفعت دارن اونا تعلل نکنن، آقا ما پشتتیم برو مثلا. پس این موارد رو هم برای خودتون هم برای دیگران هم برعکساشو، یعنی شما هم خودت اعتراض کن به نفر مقابلت، هم از طرف مقابلت بخواه که به شما اعتراض کنه. ببین میگن یه رابطه سالمه که دو طرف به همدیگه اعتراض بکنه. تیتر بعدی، به ندرت مشکل خود مشکل است. میگه مشکل هر چه میخواهد باشد باشد. اینجا من یه سری مطالب اضافه کردم، امیدوارم برای دوستان مفید باشه. میگه مشکل هر چه میخواد باشه باشه، عدم انگیزه، بی برنامگی، اهمال کاری، وضعیت بد مالی، مریض شدن یکی از عزیزان، به هم ریختن کار، جور نشدن یک مسئله مطلوب، چاقی، تنش در محیط یا غیره، هر جا مشکلی هست این موارد نیز محتمل هستند. نگفته اینطوریه، میگه محتمله. یک، فرد معمولاً به جای خود مشکل با فکرش درباره آن مشکل طرف است. چه قشنگ میگه. ببینید مشکل یه چیزه، فکر شما راجع به اون مشکل یه چیز دیگه است. خیلی دقیقه، قشنگ داره یه مرز میکشه. یه واقعیت عینی وجود داره، یه واقعیت ذهنی وجود داره. واقعیت عینی اون نتیجه ای که وجود داره، واقعیت ذهنی اون فکر شما راجع به اون نتیجه است. یعنی فرد با خود مشکل درگیر نیست، با فکرش درباره آن مشکل طرف است. چقدر قشنگ میگه. او قبل از اینکه با مشکل درگیر شود و با آن دست و پنجه نرم کند، ابتدا در فکر خود شکست میخورد، به این شکل که چی شد که اینطوری شد، چرا من این گونم. حالا من اینجا تو کتاب نوشتم چرا من این گونیم، شما اینو ترجمهش کنید که به زبان محاوره تبدیل بشه. چرا من اینطوریم، چرا اینطوریه. خودمون اینجوری به خودمون نمیگیم چرا این گونم، که میدونی شما لفظ کتابو ترجمه کنید، اگه درست نشه چی میشه و غیره. این در حالی است که خود مشکل یک راه حلی دارد و آن راه حل معمولا در دسترس است. ببین مشکل هست، راه حلش هم هست، ما هم دسترسی داریم. چی میشه که اینطوری میشه؟ فکر ما راجع به اون مشکل، نه خود مشکل، ما را شکست میدهد. به زندگی خود نگاه کنید و ببینید که چقدر درگیر فکر کردن بودید و چقدر درگیر جلو بردن راه حل ریشه ای یک موضوع. دوستان همین یه مورد میتونه زندگی شما رو متحول بکنه. ما توی ژورنال یه تیت داریم به اسم مشکلات، نقاط ضعف، خرابی ها. تا شما زوم نکنی روش، فکر رو از راه حل تفکیک ندی و راه حل رو پیگیری نکنی، زندگیتون درست نمیشه. چرا؟ درست شدن اصلا یعنی چی؟ یعنی یه خرابی درست بشه، یک مشکلی حل بشه، یک عیبی رفع بشه. درسته؟ با فکر کردن که اتفاقی نمیفته. درسته؟ ما خیلی بد این فکرمون رو کنترل کنیم. میگه به زندگیت نگاه کن دیگه، چقدر فکر کردی؟ حالا چقدر درگیر جلو بردن اون راه ریشه‌ای بودی؟ اصلا غیر قابل مقایسه، اصلا داریم برعکس زندگی میکنیم. اینجاست که میگه زندگی کردن بلدی میخواد. خیلی بد یاد بگیریم که ما اینو اومدیم توی زندگی حرفه‌ای یه دوره ای اومدیم یه مقدارش آموزش دادیم، بازم هست، خیلی زیاده. در کل اینطوریه، من با همین یه مورد میتونم یه نفر رو کوچ کنم، نشخوار فکریشو رفع کنم، بهش مثلا تمرین بدم، سپس برنامه بهش بدم که راه حل رو پیگیری بکنه، عملاشو در بیاریم، مشکلاتو شناسایی بکنیم، اون عملهایی که اون راه حل رو اجرا میکنن و برنامه‌ریزی بکنیم و برو اجرا کن. با همین یه تیتر، همین یک فرد، معمولا امیدوارم که از رو PDF هم دارید میخونید، فرد معمولا به جای خود مشکل با فکرش درباره مشکل طرف است. چقدر راحت شکست می‌خوریم تو ذهن خودمون، زندگی های بن‌بست ما، بعد حل نمیشه، میگی من لیاقتشو ندارم، ایران اینطوریه، دولت اینطوریه. نه آقا، مشکلی که تو باش درگیری و تو باید حل کنی دیگه. بلدی میخواد، آرت میخواد، هنر میخواد. دو، فرد آنقدر به همه چیز بله گفته که دیگر فضایی برای مطرح شدن آن مشکل وجود ندارد. که یک کتابی وجود داره به اسم The Power of a Positive No، قدرت یک نه مثبت. یا یک کتابی داریم به اسم Essentialism یا اصل‌گرایی. خب اون کتاب ها در این راستا هست، در مورد نه گفتن تا فضا باز بشه برای بله های قدرتمند و معنادار. میگه فرد اونقدر به همه چیز گفته باشه انجام میدم، چشم، بله، که دیگه اصلا فضایی برای مطرح شدن آن مشکل وجود ندارد. بله گفتن به هر چیز بخشی از ظرفیت موجود ما رو به خود اختصاص میدن. این قانون بله هاست. وقتی شما به یه چیز میگی بله، کلاس میرم، باشه اون پروژه رو انجام میدم، باشه میام پیشت، اون روز میام این کارو میکنم، همش میگی بله بله بله، بخشی از ظرفیت موجود تو داری اختصاص میدی به اون کار. از اونجایی که افراد توانایی نگفتن و اولویت بندی قابل قبولی ندارند، بله های زیاد باعث میشود دیگر ظرفیتی برای حل مشکل باقی نمونه. درسته؟ پس باید همیشه ما ظرفیتی خالی باقی بذاریم تو برنامه‌مون برای حل مشکلات، خواه جسمی باشه، خواه اداری باشه، خانوادگی باشه، مالی باشه، از جنس برنامه باشه. یه جا باید این سیستم خودشو اصلاح کنه دیگه. زندگی شما کجا باید اصلاح بشه؟ اینی که ما اومدیم اتاق جنگ گذاشتیم تو ژورنال، تیتر مشکلات گذاشتیم توی ژورنال، یادداشت عمومی گذاشتیم، برنامه گذاشتیم. ژورنال نویسی پس یه سیکل، یک دایره است که شما همه اینا رو با هم تکرار کنید، به مرور زندگیتون بالانس میشه، متعادل میشه. به هر تیتری شما باید وقت اختصاص بدی، اونجا مجبور میشه که هم فایل پرینت شدهش داخل کانال هست، هم یک سری آموزش رایگان داره، هم دورش هست، میتونید تهیه بکنید. نوع دیگر فرار، هنوز مورد دوه، نوع دیگر فرار نیز بله گفتن و مشغول کردن خودمون با یک سری کارهای حتی فوری مهمه. ببین هیچ کس اونقدر بیکار نیست، هممون داریم یه سری کارا میکنیم، درسته؟ این یک نوع فراره که بسیار بابه. طرف به جای اینکه بیاد با گذشتش روبروشه، با خانوادهش روبروشه، با احساس بدش روبروشه، میره سر کار، میره سر کار دوم، خودشو با نقاشی مشغول میکنه، خودشو با کتاب مشغول میکنه، حتی کتابی که این موضوعه. ببین شما میخوای کتاب بخونی راجع به مثلا اینکه خودتو ببخشی، دو سه تا کتاب داره، کتابای خوبی هم هست، من میدونم دیگه، اینجا یه لمی داره، شما نخون اون کتابو نمیخونی که خودتو ببخشی، شما داری فرار میکنی، فرار رو به جلو، درسته؟ و حالا انواع فرارهای دیگه که یعنی بله گفتن و مشغول کردن خودمان با یک سری کارهای حتی فوری و مهم، نه بی خاصیت. میگه ما در آن لحظه در حال انتخاب هستیم، داخل پرانتز کتاب تئوری انتخاب، که به کاری تم بدهیم و به کار و موضوع دیگری بی توجهی کنیم. اینو بدون، من وقت ندارم و حالا درگیرم و اینا، اینطوریه که شما بین دوتا انتخاب داری، اینو انتخاب میکنی و این انتخاب های ما هستن که زندگی ما رو شکل میدن. دوستان این جمله خیلی 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 مهمه، منو نگاه کنید، این انتخاب های ما هستن که زندگی ما رو شکل میدن. غیر از اینه مگه؟ شما انتخاب میکنی که این کارو بکنی و اون کارو نکنی. خب اون کاری که نمیکنی نتیجهش نمیاد تو زندگی، اون کاری که میکنی نتیجهش میاد تو زندگی. پس زندگی شما شبیه انتخاب هات شد. پس باید کتاب تئوری انتخابو بخونیم که ما خلاصه‌شو نداریم. من یه خورده با کتابش خیلی ارتباط برقرار نکردم، ولی یاد بگیریم که اینجوری نیست که آقا به ما تحمیل شده این زندگی که داریم. اوکی، یه شروعی به تو دادن، دیگه کم کم نتایج به عهده شماست. مثال دارم بهتون میگم. شما میای میگی که آقا من خیلی سرم شلوغ بود، خیلی کار داشتم، نتونستم ورزش کنم، حالا میرم باشگاه ثبت نام میکنم. ورود که میکنی همه میگن درود بر شرفت که اومدی تو باشگاه، دمت گرم که مثلا تو بالاخره تصمیم گرفتی که ورزش کن. حالا اگه 3 ماه بگذره و شما هیچ نتیجه نگیری، میگن اوکی ژنتیکت بد بود، سرت شلوغ بود، نمیدونستی، کسی نگفت بهت مثلا چربی نخور، قند نخور، اینو برنج زیادی نخور، مثلا نون نخور فلان، خب تو این 3 ماه که اومدی باشگاه رفتی چرا تغییر نکردی؟ پس نقطه شروع به مرور با هر پدر مادری که به دنیا اومدیم، با هر شهرستانی، با هر وضعیتی به دنیا اومدیم، نقطه شروع به مرور اعتبار خودش رو از دست میده دیگه. بعد 30 سال تو باید یه بهشت میساختی دیگه. ببینید دوستان، من موضوع تزم توسعه پایدار بوده. شما یه کشور رو میتونی، یک کشور رو ببین کلمه رو نگاه، از بیخ، شاخصهای توسعه پایدار اینو میگه، میتونی از بیخ تو 30 سال بسازی. خب پس شما دیگه زندگی خودت رو خیلی سریعتر میتونی سر سامون بدی. من چند تا مثال خدمتتون عرض بکنم. من اگر بیام وایسم تک تک فضای مجازی ها رو چک کنم، پیج چی فالو میکنید، کانال چی فالو میکنید، چی رو شیر میکنید، چند نفر پاس میشن واقعا؟ 1%. چرا؟ یا تعداد پیج زیاد فالو کردن، یا موضوع شنگول منگوله، یا مثبت اندیشیه، یا پیج لباسه. خب پیجایو فالو نکردیم که بریزه تو زندگیمون که در راستای مشکلاتمون باشه. یا بیام آقا خواب و بیداری، حالا نمیگم صبح زود بیدار شیم شعاری و اینا صحبت نمی‌کنیم، یه چیز تنظیم باشه. آقا وقتی داری این کارو می‌کنی فقط همون کارو بکن. 3 ماه من یه نفر رو زیر نظر بگیرم، چند نفر پاس میشن؟ چرا؟ چون ذهنیتمون نسبت به اینکه زندگیمون خیلی استثنایی، عاداتمون اشتباهه، برنامه‌مون که اصلا هیچی. درسته؟ پس نقطه شروع بعد مدت اعتبارش رو دست میده و دیگه این انتخابای ماست. یعنی چی؟ کسی که اومده تو 3 ماه تو باشگاه نتیجه نگرفته، هی با گوشیش ور رفته، شل زده، کم زده، از زیر کار در رفته، با دیگران حرف زده. غیر از اینه؟ درسته. تو که 3 ماه بعد 20% تغییر میکردی دیگه. زندگی هم همینه دوستان. زندگی هم این یکی از قوانین زندگی حرفه‌ای میگه زندگی مثل پاسور میمونه. یه دستی بهت میدن، یکی از اون قوانین خیلی جذاب دوره زندگی حرفه‌ایه، یه دستی بهت میدن. اینکه چه دستی دریافت میکنی تو دایره کنترل شما نیست، این به شما تحمیل میشه. اینکه شما چطور بازی کنی دست شماست. که این مبحثی که مطرح کردم یک وجه اشتراکی با فیلم میتریکس داره، که اصلا انتخاب چیه، شرایط چیه. ما یه پادکست داریم به اسم شرایط، اونم گوش بدید. ما شرایط بهمون دیکته میکنه یا ما انتخاب میکنیم؟ پس چی شد؟ پادکست شرایط، فیلم میتریکس، کتاب تئوری انتخاب، اینا رو داشته باشید که دیگه بچه ها بگید خودم انتخاب کردم، من بودم، مسئولش من بودم. مخصوصا بعد از مدت ها 15 سال از زندگی طرف گذشته، من بوده مشاوره دادم و 15 سال گذشته، 15 سال پیش من شریکم اینطوری کرد، خب الان چیکار میکنی؟ هنوز تو همون نقطه، آخه سخت بود، آخه فلا. اوکی، زندگیت گذشت، قرار نیست همه چی روند پیش بره. اینو خیلی توجه داشته باشید، بحث انتخاب رو و انتخاب هاتون رو طوری بکنید که به نفع زندگیتون باشه، نه راحت باشه. تصمیم های سخت بگیرید، انتخاب های مشکل بکنید. مورد 3، فرد مشکل خود را، اینم یه دونه دیگه از اون مرسوم هاست، از طریق تغییر اهمیت ها، تفسیرها و ارزش ها گول میزنند و به این طریق صورت مسئله رو پاک میکنند. دوستان همین یه خط تو بدید دست کسایی که کتاب نمیخونن. این خوراک خلاصه کتاب پخش کردنه برای ترویج کتابخوانی، بهبود وضعیت جامعه، اینکه تک تک افراد ببینید که مملکت وقتی آباد میشه که تک تک افرادش آدمای بهتری بشن. چی میشه آدمای بهتر میشن؟ همین یه خط تو شما نگاه کن. طرف میاد مشکل رو از طریق تغییر اهمیت‌ها، تفسیرها، ارزش‌ها گول میزنه و به این طریق صورت مسئله رو پاک میکنه. فرد، مثال، فرد برای کار به جای مراجعه میکنه، در شرایط چیزای عنوان میشه که او بلد نیست، یا برایش سخت است، یا غیره. او برای اینکه با این مسئله مواجه نشود با خود اینطور میگوید. چرا من دارم لفظ قلم صحبت میکنم؟ میگه شرکت های دیگری نیز برای من هست، مجبور نیستم حتما برم اینجا. اومد ارزش اون موقعیت شغلی رو آورد پایین. خب اگه ارزشش پایین بود اصلا چرا رفتی؟ اگه ارزشش پایین بود چرا رفتی؟ مگه پایین نیست؟ چرا رفتی؟ اگه انتخاب کردی که بری، پس حتما ارزشش رو داشته دیگه. میدونی؟ اینجا باید بیایم ذهن خودمون رو کنترل کنیم. نذاریم ذهنمون اینا رو با این ارزش رو بازی کنه. یا این همه کار و سختی اصلا برای چیه؟ اصلا من چرا باید این همه سختی بکشم؟ درسته؟ مثال بعدی، فردی که با یه نفر مشکل خورده، مثلا حرفشو گوش نمیده، بچه‌شه مثلا، یا مثلا در بحث معرفی کتاب یا رابطهشان ضعیف شده، مثلا همسر، یعنی با همسرش رابطهش ضعیف شد، با خود اینطور میگوید، یا مثلا میاد کتاب معرفی کنه طرف قبول نمیکنه، علت گوش ندادن او فلان ویژگی منفی در اوست، مثلا تربیت ناصحیح یا قدر نشناسی. آقا من به یارو کتاب معرفی کردم نخواست، پس قدر نشناس. همین، با همین یه تیکه نتیجه میگیریم. خب، یا تاکید بیش از حد به کارها و رفتار اشتباه طرف مقابل. طرف یه کاری کرده دیگه، ما هی تاکید میکنیم رو اون. چیه قضیه؟ ما هی میخوام زود این پرونده رو ببندیم. ببین چی شد. مورد سینه، فرد میاد اهمیت یه مشکل و تفسیرش رو عوض میکنه. وقتی طرف گوش نداد، وقتی به مشکل خورد، اینطوری میگی آها این درست تربیت نشده، آها این بچه است، آها این فلان حزبن، اینا فلان سنفن، چون اینطوریه قدر منو نمیدونه، چون نمیفهمه اینطوریه. درسته؟ میگیم در مشکل رو میبندیم که خودمون سختی نکشیم. چقدر این میتونه مشکلات رو حل کنه؟ که آقا شاید اون نفهم نیست، شاید تو بد توضیح دادی، شاید اینجا جاش نیست، شاید آموزش ندیده، شاید نمیدونه، شاید میترسه، هزار تا عامل میتونه باشه. یعنی این همه آدم قدر نشناسن، همه تربیتشون ناصحیحه، مال ما خوبه یا نمیشه که. درسته؟ مثال دیگر سرزنش کردن است. سرزنش کردن یکی از مطمئن ترین راه‌ها برای ماندن در باتلاق است. سرزنش کردن چیزی جز وقت تلف کردن نیست. سرزنش کردن دیگران کار آدم‌های غیر حرفه‌ای است. اینم یکی از قوانین دوباره همون بحث زندگی حرفه‌ای که ما اومدیم، مثلا تمام قوانین یک زندگی حرفه‌ای رو جمع‌آوری کردیم توی این بحث دوره زندگی حرفه‌ای که چطور یه فوتبالیست فوتبال حرفه‌ای بازی می‌کنه، زندگی کننده چه قوانین رو باید رعایت کنه. مثال، شما وسط فوتبال بازی رو نگه می‌دارید، مثلا دفاع به گلر بگه، به دروازه‌بان بگه دوتا گل خوردی ها، خوب تمرین نکردی، اصلا تو اینو بگی از تیم میندازنت بیرون، یعنی اصلا به تو ربطی نداره. یعنی چی اصلا؟ مال مربیه، این مال بحث فنی بعد از بازیه. درسته؟ خب شاید تو توپو نگرفتی، مثال دارم میگم، همونطور که بازیکن‌ها تو فوتبال بازی میکنن، فردم باید تو زندگی حرفه‌ای زندگی کنه. چجوری؟ حین درگیری با اون مشکل سر کسی قور نزنید، سرزنش نکنید، درگیریاتون رو انجام بدید. درگیری که تموم شد، دوستان ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، رفتیم سفر چرا به این مشکل خوردیم، آقا چرا کارمون اینطوری شد، خانم، شوهر، رفیق، داداش، همکار، یک جلسه اختصاص بدیم جداگونه. تیم فوتبال چیکار میکنه؟ وسط بازی صحبت نمیکنن که، با بازی که تموم شد هفته بعد فلان روز جمع میشن، تخته میارن، نمیدونم ویدیو پروژکتور میارن، بازی رو نگاه میکنن. درسته؟ ریشه یابی میکنن و در سایه رفتار حرفه‌ای مشکلات رو حل میکنن. ما هم میزنیم هم دیگر رو با حرفامون، با کلماتمون، قلب هم دیگر رو میشینیم. پس سرزنش کردن کار آدمای غیر حرفه‌ایه. بلیمینگ یا سرزنش کردن. رفتار حرفه اینه تمام وقت و انرژی رو به حل مشکلات اختصاص دهیم. آقا دوتا خوردی، حمله کن یه دونه بزن. درسته؟ یا حل مشکل میتونه این باشه، آقا دوتا خوردی، بیا بریم تمرین کنیم، من کنارت وای میستم، بیا بریم بیشتر تمرین کنیم. اینجوری ببین چقدر خانواده ها ریشه هاشون قوی میشه، چقدر اعتماد به نفس ها از خورد شدن جلوگیری میشه، چقدر خودت حس بهتری داری از اینکه دوستات اطرافیان دادم های قوی بشن. اما گذشتن از لذت سرزنش کردن دیگران و رسیدن به این نتیجه که حق با ماست کمی سخت است. ما هی میخوایم حق با ما باشه و این حق لامصب یه چیزیه که متاسفانه مثل سم میاد روابط ما رو مسموم میکنه. اینکه حق با ماست داره بین ما و اطرافیانمون اختلاف میندازه، تفرقه میندازه. ما هی میخوام بگیم آها این یارو اینطوریه، آها نفهمید، نمیدونست، اصلا نمیفهمه من چی میگم، پس حق با من. بعد اینجاست که حل مشکل متوقف میشه. حق به جانبی و دنبال حق گشتن روی کرده مؤثری نیست. کارمندت نمیدونه، گیریم حق با توه، چی رو تو نتیجه عوض میکنه؟ باختید، پروژه رو مناقصه رو نبردید. آقا فلانی مثلا ترکت کرد، تو خیلی خدمات دادی ولی قد ندونست، حق با تو ولی ترکت کرد. درسته؟ پس این که حق با ماست چیزی رو تو نتیجه عوض نمی کنه. حالا خیلی بحث مفصلی داره دیگه، بیشتر از این نمیخوایم ادامه بدیم. ادامه ایمت. اگر من پا قدم بشم خودم رو کوچیک کردم، یا وقتی حق با منه چرا باید کاری کنم؟ قشن هممون اینجا گیر میکنه. یا اگه بخواد به دیگران کمک کنه، مخصوصا مالی، برای اینکه خودشو منصرف کنه اینطور میگه با خودش، حالا کمک کوچک من به کجای اون میرسه؟ یا اگه ارزه داشت خودش مشکلشو حل میکرد. انقدر اینو شنیدم بدم میاد از این، بدم میاد که تز میدن. یا مثلا مثال بعدی اینه که طرف تز اقتصادی میده، این بعد این کارو بکنه. خب مگه ما حتی نظر خواستیم؟ نه، ما حتی پول خواستیم. میدی بده، نمیدی دیگه بحث چیه؟ خب یا میگه دیگران به من چه، دیگران به من چه کمکی کردن. اینطوری میشه که هیچ کس به هیچ کس کمک نمیکنه. بعدن تعجب میکنیم چقدر حس بدی داریم. بعدن میگیم اه پوچی، اه جامعه چقدر جرم، فحشا، فساد. حاضر نیستیم وقت بذاریم. پول، آقا پول کمک کنید. خیلی بی‌تعارف دارم میگم. من کمک میکنم، شما کمک کنید. خیلی بی‌تعارف. به جای اینکه تز بدیم، حالا مثلا 1 میلیون تومان، من 200 هزار تومانم بابا. 200 هزار تومان تو میدی، 300 هزار تومان تو میدی، روزی 500 تومان کم مگه؟ همینه. اوکی. مواظب باشیم که توی تلاش گیر نکنیم. مثال، فرد فروش خوبی ندارد، او با افزایش اهمیت تأثیرهای بد دولت، دولت اثر نذاشته؟ نه، ما این حرف رو زدیم. نه، عمل دولت کم اثر میذاره؟ نه، یه تصمیم میگیره 5 میلیون نفر مال یه صنف مثلا تحت شعاع قرار میگیرن، این میاد اهمیت اونو بیش از حد جلوه میده فرد، چون فروش خوبی نداره، از قصور خودش فرار میکنه. حالا برو نگاه کن، سایت داری، سئو کردی، پیج زدی، ادمین داری، منشی داری، مدیریت داری، مارکتینگ کردی، تبلیغات کردی، قیمت گذاری اصولی، محصولت چیه؟ تو فکر میکنی محصولت خوبه یا همه فکر میکنن محصولت خوبه؟ همه فکر میکنن ماست خودشون ترش نیست. خب همه اینا برای اینی که شما کاری نکنی، به خودت گیر ندی. ذهن شما رو به ایستایی دعوت میکنن. شما با این کار موفق شده اید خودتان را قانع کنید که رو به جلو حرکت نکنید و به همین سادگی از راه حل و اثرگذاری جا ماندید. 4، این هنوز مواردیه که باعث میشه مشکلات حل نشن. فرد نگران هویتی است که آن مشکل به او میدهد. این هم یک متاسفانه یک حقیقت تلخه. این مورد یکی از اون جدی هست. اگه طلاق بگیرم میشم مطلقه. این یعنی هویت من بده. اگه کارم رو عوض کنم یعنی من کسی هستم که تا الان در کار اشتباهی بوده و شغل درستی ندارد. این یعنی من هویت قوی ندارم، استقلال مالی ندارم. اگر از او انتقاد کنم او ناراحت میشود و کسی که دیگران رو ناراحت میکند دارای هویت شروری است. آدم خوب که دیگران رو ناراحت نمی کنه. اینجوری میگیم اگر حرکت جدیدی شروع کنم چون بلد نیستم هویت مبتدی به خود میگیرم و این رو دوست ندارم. دوست ندارم تازه کار به نظر برسم. که داخل پرانتز یه چیز بگم، اپیکتیتس یکی از فیلسوفان مکتب رواقگری میگه میخوای پیشرفت کنی باید حاضر باشی که احمق به نظر برسی. You must be willing to appear clueless. که توی کتابای رواقگریمون ما داریم. اگر پول زیاد داشته باشم هویت دوست داشتنی الان خودم رو از دست میدم. اگر حق خودم رو بگیرم هویت خودخواه هم گرفت. میدونی آدم ها ممکنه فکر کنم من خودخواهم. ذهن برای اینکه شما یک مشکلی را حل نکنید به شما هویت های منفی را نشان میدهد. اصلا ممکنه وجود نداشته باشه اینا. نکته اینجاست که این اتفاق میفته موقعی که شما اونقدر مصر به حل مشکل نیستید، موقعی که هدف ندارید، موقعی که برنامه ندارید، موقعی که چرایی ندارید. کسی که بگه آقا من هدفم اینه، واقعا میخوامش و روی خواستن خودش کار بکنه انجام. ببین آدم ها در کتاب The Mountain Is You میگه، خیلی حرف جالبیه، میگه آدم ها کاره که بخوانو میکنن، اصلا هم براشون حدود اخلاقی مهم نیست. وقتی اسم از اخلاق و هویت و خودخواهی و این چیزا میارن، معنی حرفشون در اصل اینه من اونقدی که باید نمیخوام اون چیزی که در پی این هست رو، اگه میخواست انجام میداد. شما هم همینی؟ اگه هم هویت رو به دست میده این بازی های فکری به وجود میاد، اصلا اون نتیجه، اون حل مشکل، اون هدف مال تو نیست. اگه بود اصلا فکری به ذهنت نمیرسید. همین که فکر به ذهنت میرسه یعنی شما فاصله داری تا اون مسئله. درست؟ مورد 5، فرد آنقدری خودش را دوست ندارد که به فکر حل مشکل باشد. این از عدم خود دوستی میاد. تقریبا در زندگی شما همه چیزها از کوچک و بزرگ به این برمیگرده که شما چقدر خودتان را دوست دارید و چقدر برای خودتان ارزش قائل هستید. زندگی شما تا حدود زیادی به کیفیت عزت نفس مرکزی شما شبیه خواهد شد. چگونه؟ شما به زندگی خودت نگاه میکنی، یه سری چیزها رو قبول میکنی، یه سری چیزها رو نه. برای اون چیزایی که قبول نمی کنید یه سری راه حل وجود داره، درست؟ یه سری فرصت و کار وجود داره. اگر شما خودتان را به اندازه ای دوست نداشته باشید که مشکلی را حل کنید، ذهن این راه حل ها را، فرصت ها را و کارها را از طرق مختلف رد می کند. و اگر شما خودتان و هدف پس از حل آن مشکل را به اندازه کافی دوست داشته باشید، آن راه حل، فرصت و مسئله را پیگیری خواهید کرد. بنابراین تنها راه بهتر کردن زندگیتان افزایش میزان سلف لاو یا خوددوستیه. هر چقدر بیشتر خودمون رو دوست داشته باشیم، بیشتر خودمون رو توی سختی ها میندازیم که یه سری کارها رو انجام بدیم که خوشمون بیاد. درسته؟ فرمول خوددوستی تقدیم به شما. اینجا نوشتم من. خوددوستی یا سلف لاو یعنی هر کاری که حاضرید برای معشوقه رویاییتان انجام دهید برای خودتون انجام بدید. اگر بخواهید به کسی ثابت کنید که او را دوست دارید، مثلا مادرتان، چی کار میکنید؟ از او مراقبت میکنید؟ او را بغل میکنید؟ زندگی مطلوب او را به او هدیه میدهید؟ نه که من مادرم رو دوست دارم ولی اذیتش میکنم ولی به حرفاش گوش نمیدم و فقط مثلا حرفشو میزنم. نه، شما وقتی مادرتو دوست داشته باشی میری به زور پول در میاری تا براش رفاه فراهم کنی، براش کادو بخری، ازش مراقبت میکنی، نمیذاری بره خرید. اینه ها دوستان، مراقبت از مادر. اینو بهتون گفته باشم داخل پرانتز. حالا باید دقیقا همین رویکرد رو با خودتون داشته باشید. اولویت زندگی خودتان باشید. فرمول سلف لاوه. واسه مادرت چی کار میکنی؟ واسه معشوقت چی کار میکنی؟ همون کار رو واسه خودت بکن. فرمول سلف لاو. یه بیشتر از این جا نداری اینجا باز کنی، ولی جزء موضوعی تخصصی حوزه ای ماست، خیلی هم استراتژیک و حساسه. مورد 6، فرد چشمانداز زیبا و درستی در پس حل مشکل ندارد دلایل برایش کافی نیستند. خیلی مهمه دوستان چه مواردی من اینجا گذاشتم. به طور کل این فرمول برقرار است: میزان ارزش و اهمیت یک مسئله بزرگتر است از سختی و زحمت یک کار. خب، اگر ارزش آن کار و زیبایی افق پس از انجام آن و ارتباط آنها با سلف ایمیج فرد از زحمت ها، چالش ها، سختی ها بیشتر باشد، فرد به انجام آن کار رضایت می دهد. اگه برعکس باشه، کمتر باشه، یعنی فرد راهی برای انجام ندادن آن پیدا خواهد کرد. چقدر این شیش قشنگ. پس اگه می خواهید یک کاری انجام بدید، چشم انداز ترسیم کنید، دلیل بتراشید، ارزشش رو تو ذهن خودتون ببرید بالا، یا ارتباط بدید به سلف ایمیج خودتون. در این مورد یک سری پادکست ما داریم تحت عنوان لایف کوچینگ که ما میایم این کار رو برای فرد میکنیم که داخل پادکست های ما هست. دو قسمته، اونا رو گوش بدید، اونا میان به این منجر میشن. به چی؟ وقتی شما افق ترسیم میکنی، خب زیباییشو ترسیم میکنی، ارزش کار رو میای در نظر میگیری، فکر میکنی، دلیل تراشی میکنی، سلف ایمیج میسازی، ارتباط برقرار میکنی، احتمال اینکه رضایت بدی به انجام اون کار میره بالا. اینا دوستان خدمات خیلی گیرونیه که شما الان میتونید خودتون برای خودتون خدمات رو پهن کنید و انجام بدید. مورد هفت، فرد در کنترل ذهن خیش نیست، ذهن او وی را کنترل میکند. سلف مستری یا تسلط به خود اولین مهارتی است که هر فرد باید یاد بگیره. اگر افسار ذهنتان در دست شما نیست، افسار شما و زندگیتان در دست افکار شماست. افکار شما نیست، زاییده ماشینی به اسم ذهن هستند که کارش حفظ امنیت و راحتی شماست. مشکلات نیست، ذاتن با مصرف انرژی بالا، درگیری و تنش همراه هستند. در نتیجه افرادی که به ذهن خودشان مسلط نیستند دائما از مشکلات فراری هستند. ذهن میخواد امنیت حفظ کنه، تو میخوای بری سراغ تنش. ذهن میخواد راحتی حفظ کنه، شما میخوای بری سراغ سختی. چرا؟ مشکل ذاتاً به خاطر این شده مشکل که سخته. اگه آسون بود اسمش نمیشد مشکل، اگه در دسترس بود اسمش نمیشد مشکل. پس شما باید به سلف مستری برسی که اینا موضوعی تخصصی ماست، کتاباش هم هست، آموزشاش هست، هم تو پیج هست، هم تو خلاصه کتابا هست، هم تو توسعه فردی ها هست، هم تو پادکست ها هست، که چجوری به ذهن خودمون مسلط بشیم. تو جورنال نویسی هم یه مقدار ما گنجوندیمش، درسته؟ خب دوستان، تا اینجا قسمت سومو ببندیم. ما تقریبا آخر صفحه 16 قبل از تیتر گذشته و والدینیم. دیگه بقیهش رو هم بذاریم برای قسمت آخر اگر موافق باشید. خیلی قسمت قشنگی بود، من دوباره اینو خوندم، خودم از توش چیز یاد گرفتم، خیلی لذت بردیم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. وقت همگی بخیر، خدا نگهدار.